بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما حضار محترم، راهیان و همیاران تاریخ عاشورایی. در جلسات پیشین درباره مقامات معنوی بانو فاطمه زهرا گفتگو می کردیم و رسیدیم به حدیث ثقلین و همشأنی این بانوی بزرگ و اهل بیت با قرآن کریم. روایتی از کتاب اکمال الدین شیخ صدوق جلد 1 صفحه 233 از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان از پدران خودشون چنین نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض. ترجمه این حدیث این هست که پیامبر اکرم فرمودند همانا من در میان شما دو چیز گرانبها و سنگین میگذارم، کتاب خدا و عترتم که اهل بیت من هستند، همانا آن دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا روزی که در کنار حوض بر من وارد شوند. این عبارت در این حدیث نسبت به احادیث دیگه اضافه شده. مثل این دو می‌فرمایند که کهاتینه و زم بین سبابتیه، یعنی دو انگشت خودشون رو، حضرت دو انگشت سبابه خودشون رو اشاره کردند و به هم چسبوندن، انگشت سبابه و انگشت وسطی رو به هم چسبوندن و گفتن مثل این دوتا اشاره کردند. در این هنگام جابر ابن عبدالله انصاری برخاست گفتش که وقال یا رسول الله من عترت که، عترت شما چه کسانی هستند؟ قال پیامبر فرمودن علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمت و من ولد الحسین الى یوم القیامت. حالا عنایت بفرماییم که عرض کردیم خداوند در قرآن در سوره احزاب فرموده بودن انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. طبق روایات و احادیث موجود پیامبر اکرم بر پس از نزول این آیه خانم فاطمه زهرا رو، حضرت علی علیه السلام رو، امام حسن و امام حسین رو زیر عبای خودشون قرار دادن و اینگونه گفتن که اللهم هؤلاء اهل بیتی فأذهب عنكم الرجس و طهرهم تطهیرا. پروردگارا اینا اهل بیت من هستن، پس پلیدی و گناه رو از اونها دور کن و اونها رو کاملا پاک ساز. به اعتقاد امامیه و بسیاری از علمای اهل سنت هم در این مورد بسیار توضیحات واضح هست و بیان روشن هست. شیعیان معتقد هستند که منظور از اهل بیت در حدیث شریف ثقلین فاطمه زهرا، امام علی، امام حسن و امام حسین و امامان معصوم از اولاد امام حسین هستند. در حدیث ثقلین عنایت بفرمایید واژه ثقل در لغت عرب به معنای هر چیز سنگین، هر چیز سنگین نامیده شده. اما اینکه چرا پیامبر قرآن و اهل بیت رو دو چیز سنگین نامیده، میتونیم چند توضیح در این باره بدیم. یک اینکه تمسک و عمل کردن به دستورهای قرآن کریم و اهل بیت کار بسیار دشواریه، به همین دلیل ایشان واژه ثقل رو به کار بردن. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه در زبان عربی به هر چیز نفیس و با اهمیت ثقل گفته میشه، قرآن کریم و اهل بیت به خاطر ارزش و اهمیت بسیار بالایی که دارن، ثقلین یعنی دو چیز ارزشمند نامیده شدن. سوم اینکه برخی از دانشمندان ثقل رو به معنی بار سفر گرفتن و اظهار داشتن که هر فردی که خواهان سعادت و رستگاری دنیوی و اخروی هست باید در این مسیر بار سنگین قرآن و اطرت رو به دوش بکشه و به این وسیله سعادت خودش رو تأمین کنه. پس طبق حدیث شریف ثقلین، قرآن و اهل بیت تا روز قیامت از همدیگه جدا نمیشن و بین اونها رابطه اینا گسستنی وجود داره. به همین دلیل امام علی علیه السلام میفرمایند که ان الله تبارک و تعالی تحرنا و اسمنا و جعلنا شهداء علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا یفارقنا. این عبارت در کتاب اصول کافی، کتاب حجت، جلد 1 صفحه 191 آمد. می‌فرمایند که همانا خداوند تبارک و تعالی ما رو از گناهان و پلیدی‌ها تطهیر نموده و معصوم گردانیده، ما رو بر خلق خود شاهد و در روی زمین خودش حجت‌های خودش قرار داده برای مردم. خدای متعال ما را همراه قرآن، این نکتش برای ما بسیار مهمه، همراه قرآن و قرآن رو همراه ما قرار داده. ما از قرآن جدا نمی شویم، قرآن هم از ما جدا نمی شه. البته مسلمون ها و مؤمنان پس از پیامبر اسلام بین اون دو امانت بزرگ جدایی انداختن بعد از سقیفه، درست بعد از رحلت آقا رسول الله، به گونه ای که عده ای از مسلمان ها به دنبال قرآن رفتن، اهل بیت رو رها کردن، عده دیگه اهل بیت رو گرفتن قرآن رو رها کردن، تنها عده بسیار کمی به وصیت پیامبر بزرگوار عمل کردند و از قرآن و اهل بیت هر دو با هم و در کنار هم اطاعت کردند. پس بدون شک دسته اول و دسته دوم جزء رستگاران حساب نمیان، کسانی که به فلاح نرسیدند. تنها گروه رستگار و سعادتمند کسانی هستند که هم از قرآن تبعیت کردند و هم از اهل بیت علیهم السلام اطاعت کردند. چنان که در حدیث شریف ثقلین ما ملاحظه میکنیم، مشاهده میکنیم، در میابیم که اگر امت اسلامی از قرآن و اهل بیت اطاعت کنند، به آنها وعده لن تزلو داده شده. طبق قواعد زبان عربی حرف لن برای نفی ابد به کار میره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مطیع قرآن و اهل بیت باشیم، بدون شک هرگز تا آخر عمرمون گمراه نخواهیم شد. اینه که خداوند بزرگ بیان اهل بیت رو در کنار قرآن کریم قرار داده و پیامبر بزرگوار از این قرار دادن دو ثقل در کنار هم عصمت ائمه معصومین رو به ارمغان آورده. خداوند می‌فرمایند در سوره فصلت آیه 41 و 42 در اونجا می‌فرمایند که و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این کتابیه که قطعا شکست ناپذیره، هیچ گونه باطلی نه از پیش و نه از پشت سر به سراغ قرآن نمیاد، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته نازل شده. خب اگر هیچ باطلی در قرآن کریم راه نداشته باشه، عنایت کنید داریم نتیجه گیری میکنیم، اگر هیچ باطلی در قرآن کریم راه نداشته باشه، پس در اهل بیت علیهم السلام هم راه نخواهد داشت، چرا که این دو یعنی قرآن و اهل بیت تا روز قیامت نزد همدیگر باقی میمانند و عهده‌دار هدایت امتهای اسلامی و تمام بشریت هستند. واضح هست که عهده‌داران چنین مقام بزرگ و خطیری باید از هر گونه انحراف و گناه معصوم باشند و الا فلسفه نبوت و رسالت به کلی از بین میره و نتیجه معکوسی خواهد داد. بنابراین طبق محتوای حدیث سهلین میتوان گفت که اهل بیت مانند قرآن از هر گونه انحراف و باطل دور هستند و بدین معنا معصوم هستند. این دو حجت هستند برای مردم، هم قرآن کریم هم اهل بیت. یعنی همان گونه که قرآن کریم حجت و بیان کننده همه چیز هست، اهل بیت علیهم السلام هم حجت برای مردم هستند و با متکی بودن به قرآن کریم و ویژگی های الهی بیان کننده همه چیز هستند. از اینجا نتیجه میگیریم که قول اونها، فعل اونها، تقریر اونها به طور کلی حجیت داره و پس از قرآن کریم معتبر شمرده شده. پس با توجه به محتوای حدیث ثقلین این نتیجه رو میگیریم که بین قرآن کریم و اهل بیت هیچ گونه اختلاف و تعارضی وجود نداره، چون از نظر عقل و منطق معرفی دو چیز متعارض با هم دیگر و در کنار هم نه قابل قبول هست و نه شایسته. اگر احیانا بین قرآن کریم و سخنان اهل بیت تعارضی مشاهده بشه که ما در بعضی از احادیث میبینیم، بعضی از احادیث تطبیق با قرآن نداره، تعارض داره با قرآن، این تعارض یا از آن راویان حدیث هست و یا ما قادر به درک معنای حقیقی اونها نیستیم. خود اهل بیت هیچگاه برخلاف قرآن کریم سخنی نگفتند، بلکه اونها مفسران حقیقی قرآن کریم هستند. از طرف دیگر خود این بزرگواران دستور دادند، فرمان دادند که هر سخنی، هر تقریری، هر عملی که مخالف با قرآن کریم هست رو ما کنار بگذاریم و به چنین مطالبی اعتنا نکنیم. چند حدیث رو اینجا خدمت شما عرض میکنیم. ببینید اصالت با قرآن هست، حدیث رو با قرآن میسنجیم، چون ایمان داریم که قرآن نه تحریف شده نه دست خورده، قرآن معصومه. بنابراین گفتارهایی که از احادیث و اهل بیت به ما میرسد ما با قرآن تطبیق میکنیم، اگر مطابقت کرد سلم نامی پذیریم، اگر مطابقت نکرد برای ما اصل قرآنه. پیامبر بزرگوار در اصول کافی کتاب فضل العلم جلد 1 صفحه 69 گفتاری دارند در اونجا. میفرمایند ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. فرمودند ای مردم آنچه از طرف من به شما رسید و موافق قرآن بود اونو من گفتم، اما آنچه که به شما رسیده به نام من و مخالف قرآن بود من اونو نگفتم. روایت دیگری از پیامبر بزرگوار در همان منبع قبلی اصول کافی می‌فرمایند که ان علی کل حق حقیقت، همانا برای هر حقی حقیقتی است، و علی کل ثواب نورن فما وافقون کتاب الله فخذوه، و برای هر درستی نوری است، پس آنچه را موافق قرآن است فما وافقون کتاب الله فخذوه، بگیرید اخذ کنید، و ما خالف و کتاب الله فدعوه، آنچه که مخالف قرآن هست اونو ترک کنیم. امام صادق علیه السلام باز در همان منبع یعنی اصول کافی جلد 1 صفحه 69 در روایت دیگری در آنجا می‌فرمایند که کل شیء مردود الی الکتاب و السنه، هر موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع داده بشه، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق قرآن نباشه دروغ خوشنماست. اینا عباراتی هستش که خود معصومین دارن به ما میگن، میگن عباراتی که از ما به شما میرسه ملاک داره، اون ملاک قرآن هست، باید به اون توجه کنیم. پس همان گونه که ما در بیان حدیث ثقلین مطرح کردیم، قرآن و اهل بیت تا روز قیامت با هم قرین هستند و از یکدیگر جدا نمیشن. با توجه به این نکته میتوان نتیجه گرفت که باید تا روز قیامت برای هر زمانی یک ولی خدا و یک معصوم از اهل بیت وجود داشته باشند. این نکته بر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمانهای پس از وفات 11 امام یعنی امام حسن عسکری تا زمان نامعلوم و نامشخص صحه میگذاره، چون اون حضرت با وجود غائب بودن از چشمهای ما حیه و در وقت خودش ظهور پیدا میکنه و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. در عبارات مختلف این حدیث شریف ثقلین عنایت دارید که قرآن به عنوان ثقل اکبر و اهل بیت به عنوان ثقل اصغر معرفی شدند. باید بگیم که اهل بیت صرفاً در مقایسه با قرآن کریم که ثقل اکبر هست کوچکتر قلم داد میشه، اصغر قلم داد میشه، اما نسبت به دیگر انسانها و دیگر موجودات بزرگ و با عظمت شمرده میشن. ما در برخی از منابع روایی به احادیث معدودی برخورد میکنیم که به نوعی جایگزینی سنت به جای اهل بیت آمده در حدیث ثقلین. یعنی در اونها به جای تمسک به قرآن و اطرت، بر تمسک بر قرآن و سنت تاکید شده. در این باره چند مورد رو خدمت شما عرض کنیم. ببینید، روایتی هست در کتاب کنز العمال جلد 1 صفحه 173، در اونجا پیامبر بزرگوار می‌فرمایند: خلفت فیکم شیئین لن تزلوا بعدهما کتاب الله و سنتی ولن یفترقا حتی یردا علل حوز. فرمودن من در میان شما دو چیز رو گذاشتم که بعد از اونها هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و سنت من، که اون دو از یکدیگر جدا نمیشن تا روزی که در کنار حوز بر من وارد بشن. خب توجه داشته باشی، برخی از دانشمندان اسلامی چنین احادیثی رو از نظر سند ضعیف و غیر معتبر میدونن. کدوم احادیث؟ این که به جای اهل بیتی و اطرتی واژه سنتی آمده. اینو جعلی معرفی میکنن و معتقدن دشمنان اهل بیت اونها رو در قبال حدیث متواتر صحیح و مورد اتفاق جعل کردن. نکته دیگر این که اگر بر فرض این احادیث جعلی و ضعیف نباشن، در نوبت نخست کاملا متفاوت از حدیث صحیح و متواتر ثقلینن و نباید بین این دوتا خلط بشه. یعنی این نوع گفتار که کتاب الله و سنتی یک حدیث هست و حدیث دیگر که کتاب الله و اهل بیتی، این اهل بیتی اینم یک حدیث دیگر هست، که اینها با هم متفاوت هستند. اما اگر در همین زمینه مقدار تفکر کنیم، به دست میاریم که این روایت با حدیث ثقلین چندان هم متعارض نیست. از یک نظر مؤید و تصدیق کننده حدیث ثقلینه، چون اگر امت اسلامی به دنبال سنت، یعنی قول و فعل و تقریر واقعی و حقیقی پیامبر بزرگ باشند، بدون شک باید به سراغ اهل بیت معصوم اون حضرت برن، که طبق اعتراف عقل دانشمندان مذهب اهل بیت و اهل سنت و تاریخ اهل بیت همواره در زمان خودشون از نظر علم و آگاهی به سنت پیامبر اعلم و داناتر از دیگران بودند. در تاریخ زندگی این بزرگواران که مشاهده می‌کنیم، در میابیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین جزء اولین افراد از اهل بیت پیامبر هستند که طبق شواهد قطعی و غیر قابل انکار در میان اصحاب پیامبر داناترین فرد به سنت پیامبر و راه و روش پیامبر هستند. بقیه امامان هم همین طور بودند و نباید فراموش کرد که اونها با اراده خداوند متعال از هر گونه پلیدی و گناه تطهیر شدند. از همین جهت در همه زمینه ها از دیگران لایق‌تر و برترند. نکته دیگر این که نباید فراموش کنی که رستگاری امت اسلامی، رستگاری مؤمنی، رستگاری بشریت تنها در گرو عمل اونها به دستورات قرآن کریم و سفارشات اهل بیت علیهم السلام هست و وعده رستگاری هیچگاه با ادعای محبت اهل بیت و معرفی خودش به عنوان شیعه و دوستدار اونها تحقق پیدا نمی کنه. توجه داشته باشین، تعدادی از مسلمون ها تنها خودشون رو پیرو و دوستار اهل بیت معرفی میکنن، ولی عملا از دستورات این بزرگواران پیروی نمیکنن، اصلا نمیشناسن، معرفت حاصل نمیکنن راجب بانو فاطمه زهرا، راجب مولا علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین و فرزندانشون. ببینید که تک تک شیعیان چقدر راجب زندگی اینا اطلاعات دارن، چقدر راجب مقامات معنوی اینا اطلاعات دارن، چقدر حرفاشون رو گوش کردن، چقدر به اونها عمل کردن، نه از دستورات اونها پیروی نکردن، شناخت نسبت به اونها پیدا نکردن. این عقیده و روش نادرستی هست، این روش روش انحراف‌آمیزه که بگید که فقط محبت علی، محبت آل علی نجات بخش هست. نه، خود اهل بیت از این پیروان و دوستداران خودشون خواستن که عملاً راه دین رو در پیش بگیرن و از هر گونه ادعاهای پوچ و انحرافی بپرهیزن. چند حدیث رو میگیم در این زمینه تا ببینیم که از زبان خود اهل بیت ما باید چگونه روش شیعه بودنمون رو اصلاح بکنیم. کتاب قرر الحکم و درر الکلم که مجموعه سخنان امام علی ابن ابی طالب هست، در صفحه 117 حدیث 2045 در اونجا امام علی علیه السلام فرمودن که من احبنا فلیعمل به عملنا ولیتجلبب الورع، هر کس ما را دوست می دارد باید طبق عمل ما رفتار کند و با تقوا باشد. ببینید، طبق عمل ما باید رفتار کند، یعنی ما باید امام رو جلوی خودمون قرار بدیم، ببینیم این امام ما چگونه رفتار کرده، ما هم مثل او رفتار کنیم و تقوا پیشه کنیم. حدیث دیگر از امام باقر علیه السلام هست در اصول کافی جلد 2 صفحه 74، کتاب ایمان و کفر هست. در اونجا ایشان فرمودن که ایکتفی من انتهلت تشیع ان یقول و یحبنا اهل البیت، آیا کسی که ادعای تشیع دارد او را کافی است که از محبت ما اهل بیت دم زند؟ سوال داره میکنه و بعد جواب میدن خودشون، فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، به خدا قسم شیعه ما نیست جز کسی که از مخالفت خداوند بترسد و خدا را اطاعت کند، یعنی تقوا پیشه کنه، یعنی قرآن رو خوب بخونه، خوب بفهمه و خوب عمل کنه. شیعه باید ابتدا چنین کاری رو بکنه، بعد ورود پیدا بکنه به فهم و معارف اهل بیت، هرچند که این دوتا در کنار هم هستن، اما اهل بیت گفتارشون، فعلشون، قولشون، رفتارشون تفسیر کننده آیات الهی هست. آخرین حدیث رو هم بگیم و بحثمان رو برای امروز به اتمام برسانیم. امام صادق علیه السلام روایتی رو در همان اصول کافی کتاب ایمان و کفر جلد 1 ببخشین باب ورع جلد 1 صفحه 78 روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده. ایشان می‌فرمایند که لیس منا ولا کرامتا من کان فی مصر فیه 100,000 او یزیدون و کان فی ذلک المصر احدا اورع منه، می‌فرمایند که از ما نیست و شرافتی ندارد کسی که در شهری باشد. مصر رو اینجا به معنی شهر گرفته شده، نکرم هست، یعنی شهر مصر مشخص یا کشور مصر مشخص نیست، بلکه هر شهری میتواند باشد. از ما نیست و شرافتی ندارد کسی که در یک شهری باشد که 100,000 تن یا بیشتر از اهالی اون شهر قرار داشته باشند و در اون شهر شخصی پارساتر از شیعه وجود داشته باشه. یعنی اگر وجود داشته باشه این شیعه شیعه نیست، یعنی از ما نیست، یعنی شرافتی نداره. میدونین یعنی چی؟ یعنی شیعه هر کجا که هست باید در اون شهر، در اون محیط، در اون جمع باید پارساترین فرد باشه. ببینید چقدر کار داره، چقدر مشکل هست. فقط به نام نیستش که، فقط به اسم نیست که شیعه بودن، این که تو شناسنامه بخوره شیعه که شیعه‌گری نیست، این که ما بگیم محب علی و اهل بیتش رو داریم که شیعه‌گری نیست، این که هی برای فاطمه 10 بگیریم، 20 بگیریم، ماه بگیریم برای محرم، عاشورا و و و و این محبت ها می تواند خوب باشد اما کافی نیست. کافی بودن معرفت میخواد، عمل به اون معرفت میخواد، شناخت امام میخواد و عمل کردن به گفتار امام میخواد. بدون شک این احادیثی که ذکر کردیم مسئولیت بزرگ پیروان اهل بیت رو به ارمغان میاره، یعنی لزوم اطاعت عملی از اهل بیت، از فاطمه زهرا، از مولا علی. بنابراین اولین و اساسی ترین شرط رسیدن به رستگاری و سعادت الهی که در این حدیث ثقلین ما گفتگو کردیم، عمل به دستورات قرآن کریم و اطاعت از اهل بیت هست. اطاعت اگر تقلیدی باشه فایده ای نداره، اطاعت باید بر اساس معرفت باشه، بر اساس محبت باشه، بر اساس شناخت باشه، بر اساس عشق باشه، تا ما این بزرگان رو به عنوان ولی به معنای عمیق خودش بپذیریم و اونها رو پیش قراولان خودمون در مسیر ایمان قرار بدیم و پشت اینها حرکت بکنیم. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.